بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض میکنم که جلسه 94 است که درباره نکات قرآنی صحبت میکنیم. آیات امروز خیلی به اصطلاح روایت و اینها ذیلش نبود، لذا گفتم که یکی از بحثای اساسی قرآن رو خدمت آقایون عرض کنم و شاید این بحث هم مفید باشه در جایگاه خودش. یکی از مشهورترین و بروزترین بحثایی که مستشکلها اشکال کنندگان به شیعه اشکال میکنن اینه که چرا شما میگید قرآن باید به وسیله ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین تفسیر بشه و معنا بشه؟ چون این بحث خیلی امروزا درگیره، ممکنه فرزندانتون افرادی مختلفی بپرسن، بحث روزه یعنی بیشترین بحثی که الان روشنفکران و کسانی که تحت تبلیغ و تأثیر وهابیان قرار دارن در هر بحثی مطرح میکنن اینه. میگه این اشکال منو از قرآن فقط جواب بده، روایت نخون، حدیث نخون، حدیث ضعیفه. چند تا توطئه هست، یعنی بود از زمان سقیفه و زمان عمر لعنت الله علیه، منتها امروز به خصوص از یکی دو سال پیش تا حالا خیلی اوج گرفته. و اون اینه که احادیث صحیح و ضعیف داره و قرآن کلام خداست و خودش گفته نور هدایت، احتیاج به چیز دیگری نیست. این ترجمه همون جمله عمره که گفت از کتاب الله. کمتر من به کسی برخورد کردم این یکی دو سال اخیر که خیلی زیاد برخورد دارم و درگیر هستم که کسانی که سوال میکنن اشکال میکنن نگن که فقط قرآن، کمتر دیدم. لذا امروزا هر کس که میاد منزل ما صحبت میکنه بهش میگم که صحبت میکنه، میگم اول بگو ببینم که تو چیو قبول داری، تا کجا اومدی، چی میگی اصلا؟ از کسی که میگه چرا ارث مرد دو برابر زنه، دیه زن نصف دیه مرده، چرا زن چادر داره، چرا یک مرد میتونه زنان متعدد بگیره ولی یک زن نمیتونه شوهرهای متعدد بگیره، تا بخشای امامت و خلافت و ولایت و وراثت و نبوت پیغمبر و اصل احکام و اصل اخلاق و اعتقادات و همه چی، همشو میگه قرآن. عرض کنم که واقعا این بحث بحث روزه ها، اگر بخوام که بحثو از اول به اصطلاح عرض کنم و شروع کنم، باید اینجوری بگم اگر کسی منکر حدیث باشه، کلن حدیثو بذاره کنار به دلیل اینکه ضعف داره، حدیث ضعیف داریم، حدیث صحیح داریم، حدیث عرض کنم که موثق داریم، حدیث حسن داریم، اگر کل حدیث رو کسی بذاره کنار ازش استفاده نکنه نمیتونه زندگی کنه. از صبح که آدم پا میشه میگه دارم میرم سر کار، رادیو رو باز میکنه میگن امروز تعطیله، این حدیث دیگه، خبر دیگه، خبر دیگه. میره توی چیز، اونجا توی این تابلوهای دیجیتال مینویسه که مدرس ترافیکش سنگینه، به طرف شرق سبکه، به طرف غرب مثلا سبکه، خبر دیگه، حدیث دیگه. تلفن میکنه به بلیت بگیره برای هواپیما، میگه که بلیت دارید؟ میگه ندارم. یا دارم. نوشتید؟ نوشتم. همه این حدیث. یعنی میخوام بگم که از صبح تمام ملت ها تا فردا صبح با حدیث زندگی میکنن. حدیث یعنی خبر. انسان فطرتاً به اخبار دوروبرش اعتماد میکنه مگر خلافش ثابت شه. یعنی اصل فطری انسان بر اعتماد به اخباره. آقای مهندس صبح وارد کارخونه شون میشن، میگن مهندس مثلا سرپرست دستگاه اومده، میگن بله اومده. فلان مثلا سرکارگر اومده، نه نیومده. چرا نیومده؟ تلفن زده گفته مریضم. فلان کارگر مثلا کارش خیلی حساسه، میبینه نیومده. چرا نیومده؟ تلفن زده مسافرت رفتم. پدرم به رحمت خدا رفت. اصلا صبح تا شب ما با اخبار کار داریم. میخوام اینو بگم، این فاکتور اول اینه که اعتماد به خبر، به نقل، به گفته ها یک مسئله 100% فطریست. فطرتاً بشر به اخبار و احادیث، حدیث یعنی گفتگو، گفتار. علت که به حدیث هم گفتگو میگن، حدیث به خاطر اینکه هی حادثه، یک کلمه میگیم بعد یک کلمه دیگه میگیم، به یک کلمه حادثه دیگه، چون حادثه به اصطلاح حدوثش هم ثبات داره. صیغه چیز صفت مشبهه به کار بردم برای آیت الله. حدیث، حدیث یعنی که گفتگوش ثبات داره و به اصطلاح حدوثش ثبات داره. فطرتاً بشر به حدیث اعتماد میکنه. یه اشکال میکنن اینجا، میگن مسائل روزمره زندگی یه چیزیه، دین یه چیز دیگه است. بله دین بیشتر قابل اعتماده، ولی شما در کارهای قابل اعتماد بیشتر هم اعتماد میکنید. میریم پیش دکتر، دکتر میگه که هپاتیت داری، باید این قرص رو بخوری. چشم، اعتماد میکنی. تو باید عمل جراحی بکنی، باید سینه تو بشکافی، 20 میلیون هم بدی در فلان جام، اینقدر استراحت کنی. هم پول میده هم منت میکشم، به اصطلاح خبرشو قبول میکنه. حالا مثلا خیلی آدم وسواسی باشه، دو تا دکتر دیگه هم میبینه، وقتی اونام تایید کردن میگه باشه، میگه شما بایپاس باید عمل کنید، رگای قلبت گرفته، نمیدونم مغزت خون مثلا لخته شده فلان. تمام اینها اخباره که ما بهش اعتماد میکنیم در چیزهای مهم، در چیزهای غیر مهم. فطرت بشر اینه که به اخبار اعتماد میکنه. این نکته اول. این نکته خیلی مهمه هایی. ببینید ما فکر نکنیم که اگر یه اشکالی رو میخوایم جواب بدیم باید بریم از آسمان چهارم جواب بیاریم. همین جوابای دم دستی رو توجه کنیم. خدا همه چی رو دم دست ما قرار داده، همونطور که آب و نون و خاک و نمیدونم ویتامین ها اینا رو همه رو دم دست ما قرار داده، تمام استدلالات عقلی هم دم دست ما قرار داده. نکته دوم، آقای محترم قرآن رو قبول داری؟ برای قرآن رو قبول داری. قرآن کی آورده؟ حضرت محمد. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ نه حضرت محمد نبود. امروز یکی از اشکالاتی که میکنن اینه که قرآن رو سلمان آورده، سلمان یادش داده به پیغمبر. اینو همه مسلمون ها قبول دارن که کتاب خداست. همه مسلمون های شیعه 1 میلیارد خورده ای قبول دارن که در کنار قرآن اهل بیتن. ببینید میخوام اون جواب های اصلی، هم نقضی هم حلی رو بگم. قرآن قبول داری؟ قرآن مال کیه؟ مال پیغمبر اکرمه. کی گفته مال پیغمبر اکرمه؟ ممکنه مال کسی دیگه بوده. کی گفته که این قرآن مال 1400 سال پیشه؟ نکنه زبان صفویه ساختن، ما که نبودیم. چون یکی از چیزایی که روشن فکران میگن، میگن که ما که نبودیم ببینیم پیغمبر دست بسته نماز خونده یا دست باز. اینایی که تو عربستان زندگی میکنن چون مملکت پیغمبر نسل به نسل دیدن، از اون شانتاژای به اصطلاح درجه یک گولزنه. اونا چون بودن نسل به نسل دیدن پیغمبر چجوری نماز خونده، ما که نبودیم تو این مملکت، پس اونا بهتر میدونن که نماز رو پیغمبر چجوری خونده. میگیم که اگر اونا دیدن، همشون که ندیدن نسل به نسل، و تازه وقتی نماز خوندن دیدن که پیغمبر یواشکی میگه سبحان الله و الحمدلله، اینو که نشنیدن. پیغمبر گفته که بگید سبحان الله و الحمدلله، حضور قلبو که ندیدن در پیغمبر. پیغمبر گفته حضور قلب داشته باشید. اشتباهات در نماز که ندیدن پیغمبر اشتباه کنه، پیغمبر گفته اگه اینجوری اشتباه کردید اینجوری کنید. میخوام این همه مغلطه ها رو فکر کردم و جواب داره واقعا. یعنی اینجوری میخوام بگم که اگر شما قرآن رو قبول دارید و هیچ حدیثی رو قبول ندارید، اگه حدیث رو قبول نداشته باشی مطلقا نمیتونی ثابت کنی که این قرآن از طرف خداست و برای پیغمبر نازل شده، مگر بگی معجزه است. معجزه بودنش هم داستان داره، نمیتونی بگی معجزه است. تو معجزه بودنه، یعنی تو که الان با من داری در ایران، در تهران، در قم، در نمیدونم مشهد بحث میکنی، معجزه بودن قرآن رو تو نمیتونی برای من اثبات کنی و ثابت کنی. بازم میخوای بگی قرآن معجزه هست، باید به حدیث متوسل بشی. یعنی اینجوری بگی، بگی که قرآن معجزه است به دلیل اینکه عده‌ای خواستن این قرآن رو بیارن نتونستن. اینو که گفته خودش اخباره، حدیثه. میخوام اینو بگم. نکته دوم اینه که اگر حدیث رو مطلقا بذاری کنار، حتی قرآنیت قرآن، کلام الله بودن قرآن رو هم نمیتونی ثابت کنی. مطلب سوم، با هم توافق کردیم که قرآن کلام خداست. نه، یه عده حدیثا رو من قبول دارم. اگر یه عده حدیثا رو قبول داری، یکی از مشهورترین احادیثی که هم در کتابهای سنی هست هم در شیعه، حدیث ثقلینه. حدیث ثقلین قرآن و اهل بیت رو اثبات میکنه با هم. وقت این حدیث ثقلین یادم باشه که بگم که فقط معنای حدیث ثقلین این نیست که قرآن رو باید ائمه تفسیر کنن، یه معانی دیگه هم داره با هم بودن که اتفاقا از روایات استفاده میشه. اگر یک باب کوچیک برای حدیث باز کردی، این باب باز میشه که در احادیث شیعه و سنی، یعنی اونا که ادعای اسلام میکنن همه فرق، احادیث هست که پیغمبر فرموده که حق تفسیر قرآن با منه. یا اگرم نگفته بود که گفته، پیغمبر خیلی از آیات رو تفسیر کرده. بهترین دلیل بر حقانیت یک به اصطلاح داستان اونیست که اتفاق افتاده. اتفاق افتاده که پیغمبر اکرم آیات قرآن رو تفسیر کرده. پس قرآن تفسیر میشه داشته باشه، حالا واجبه که داشته باشه یا نه یه بحثی دیگه است. اول امکانش رو اثبات میکنیم، بعدم میگیم که پیغمبر قرآن رو تفسیر کرده. یه بحث دیگری که توی به اصطلاح همین منبرهای عمومی هم گفتم اینه که یه عده‌ای هستن که هم تو آدمای خوبی میشناسی اونا رو، هم من، هیچ فرقه سنی امام صادق علیه السلام رو آدم جاهل فاسق و نمیدونن بیدین و اینا نمیدونن، آدمای سطح بالا میدونن. منتهی شیعه میگه اینا امام من الله هن، اونا امام من الله قبول ندارن، ولی در اینکه آدمای خوبی هن، عالمان دانشمندان قبول داره. این علما و دانشمندان بدون استثناء همشون به اصطلاح 12 امام رو میگم قرآن رو تفسیر کردن، درباره قرآن مطالبی گفتن که خیلی از این مطالب در کتابای اهل تسنن هم نقل شده. اینا چیه داستانش؟ شما به ما بگید که اینها که قرآن رو تفسیر کردن کار بی خودی کردن. موقعی که قرآن رو تفسیر کردن که دیگران هم بودن، مخالفانشون هم بودن. اتفاقا مخالفانشون هم خیلی وقتا قرآن رو تفسیر کردن. یعنی میخوام بگم که تفسیر قرآن یک مسئله اسلامی عمومی، دانشمندان مختلف قرآن رو تفسیر کردن. همشون اشتباه کردن، نباید تفسیر میکردن، فقط باید قرآن میخوندن. همین امروز هم که عربستان میگه که قرآن فقط قرآن، همین امروز هم وقتی امام جمعه شون میره در نماز جمعه صحبت میکنه، آیاتی که میگه زیرش روایت میاره، قال النبی صلی الله علیه و آله. همین امروز. یعنی میخوام بگم که بزرگانی، نکته سوم، بزرگانی در طول تاریخ، امام هم نمیشناسید، اینها قرآن رو تفسیر کردن. این دلیل بر اینکه قرآن تفسیر داره، میشه تفسیر بشه، میشه به اصطلاح تفسیر و تعبیر داشته باشه. نکته بعد، شما قرآن را، هر کسی هستی، مسلمان هستی، قرآن را قبول داری. البته الان اینجوریه، یه دیگه میگه ما مسلمونیم ولی قبول نداریم که قرآن دست نخورده. اونا هیچی، اون یه جواب دیگه میدیم. اخیراً خیلی مد شده این، اخیراً که میگیم یعنی یک ماه اخیر، مکرر اشکالاتی تو سایت ها، اینترنت و حضوری شنیدم که کی گفته که قرآن، از کجا معلومه که قرآن همون قرآنی است که بر پیغمبر نازل شده؟ البته من یه جواب نقضی دارم، یه جواب حلی. جواب نقضیش اینه که اگر قرآن تحریف شده، تو باید دلیل بیاری بر تحریف. من میگم این حافظ همون است که حافظ نوشته، تو که میگی که از شعرهای سعدی هم قاطیش کردی، تو باید دلیل بیاری. این یک. دومش اینه که در خود قرآن کریم در سوره یاسین میفرماید انا نحنو نزل نزکر و انا لهو لحافظون. ما خودمون ذکر را که قرآن نازل میکنیم و خودمون هم اینو حفظ میکنیم. و نیز در قرآن کریم اومده که لا یعتیه الباطل، من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من عزیز حکیم. بطلان در قرآن راه نداره، تحریف بطلان دیگه. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه از مقابل، نه از پشت سر، نه از راست، نه از چپ، نه از بالا، نه از پایین. قرآن بطلان درش راه نداره. و یه دو سه جلسه تو این یکی دو هفته اخیر افراد خیلی سرسخت اومدن هی گفتن که قرآن تحریف شده. گفتن خب بیار کجاش تحریف شده صحبت کنیم دیگه. این بگو کم شده، بگو این آیات جز آیات نبوده زیاد شده. این خیلی جالبه دیگه. من میگم که قرآن مال ماست، مال ما مسلمان هست. میگم تحریف نشده، تو که میگی تحریف شده باید دلیل بیاری. مثل این که من نشستم اینجا میگم من دزدی نکردم، میگم دلیل بیار دزدی نکردی. میگم تو که میخوای بگی من دزدم باید دلیل بیاری من دزدی کردم، والا باید همه مردم هر روز صبح از خونهشون که میان بیرون هی برن یه جای ثابت کنن که تو این 24 ساعت دزدی نکردن. دزدی نکردن اصله. کسی که دزدی را نسبت میده باید دلیل بیاره. این نکته بسیار نکته اوریجینال استدلالی جالبی. خب قرآن تحریف نشده. میگن خود قرآن گفته که من هدایت هستم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن رو فرستادیم نور است و هدایت، و نمیشه که قرآنی که نور و هدایت احتیاج به تفسیر داشته باشه و به اصطلاح افراد خاصی بیان علم قرآن رو فقط داشته باشن. پس این قرآن معماست، برای کسی نازل نشده، مگه برای عموم مردم نیست؟ مگه قرآن نیومده همین مردم هدایت کنه؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن هدایت میکند به راهی که استوارتر و محکمتره. میگیم چرا؟ قرآن حتما هدایت کننده است، حتما هدایت، حتما نوره. بسیاری از آیاتش خیلی روشنه، کسی که عربی بلد باشه هدایت میکنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. خیلی روشنه، نوره، هدایته. سوره توحید قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، در حدی که لغت میدونه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. خیلی تقوا رو رعایت کنید، اینا هدایت و نوره. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خیلی روشنه. انا خلقنا الانسان من سلاله من طین، روشنه. و خیلی از آیات دیگه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اینا خیلی روشنه برای کسانی که عربی میدونن، روشنه. اما آیا همه آیات قرآن اینجوریه؟ قرآن ضمن این که خودش گفته نورم و هدایتم، یا آیات دیگه هم داره. الف لام میم تاها یاسین، یعنی چی؟ مجملاتی هست که بهش میگن حروف مقطعه در قرآن. اینها روشن نیست. اینا رمزیست بین خدا و پیغمبر. اینی که میگه اینا رمزیست بین خدا و پیغمبر، تو وایت بورد بنویس. خودش حدیث نقله، تفسیر. از کجا آوردی اینو؟ از کجا میگه؟ خود قرآن داره که رمزیست بین خدا و پیغمبر. در قرآن آیاتی نداریم که حروف مقطعه رمزیست بین خدا و پیغمبر. ببینید تکون بخوره، چون حدیث قبول نکرده و تفسیر رو تکون بخوره، جوابش رو به اصطلاح خیرش رو میگیریم که این خودش حدیث. یه سری به اصطلاح مجملات هست. مجمل یعنی کلامی که معناش معلومه ولی بردش مشخص نیست. دزد را، زن دزد و مرد دزد رو، دستش رو ببرید. این یه حکمم هست، امرم هست. دست از کجا ببرم؟ چهار انگشت ببرم، کف دست رو ببرم، از مچ، از نصفه ساق، از آرنج، از کتف، همش دسته. این مجمله. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما نوشته شده. روزه؟ روزه چیه؟ روزه از چی؟ چیا حرامه؟ چیا حلاله؟ اینجوری میکنه. بابا اینا رو که همه مسلمان‌ها قبول دارن. نکنه همه مسلمان‌ها اشتباه کردن، بیراه رفتن. از کجا قبول کردن همه مسلمان‌ها اینا رو؟ چجوری باید روزه گرفت؟ روزه از کی تا کی؟ ببینید اینا همش سواله. اگر حدیثو بذاریم کنار، مجملات فقهی رو همه فرق قبول دارن که احتیاج به تفسیر داره و تفسیر هم کردن، پیغمبر توسط اصحاب یا پیغمبر توسط ائمه. مجملات فقهی یکی از به اصطلاح مطالب اصلی است که ما با کسانی که حدیث رو میخوان قبول نکنن و بگن فقط قرآن باید کار بکنیم. آخرین عمره هایی که من مشرف شده بودم قبل از خطاب قدیر، یه دفعه تو هتل نشسته بودم، می‌خواستم بریم فرودگاه، یه آقای اومد، پیرمرد 60-70 ساله، خیلی خوش تیپ، توی کاروانمون بود، پرسید که این دختر من اینجوری طواف کرد، اینجوری طواف کرد، درست یا غلطه؟ گفتم مقلد کیه؟ گفت مقلد کسی نیست. گفتم چجوری احکامشون عمل میکنه؟ گفت اینجوری زد به مغز. گفت با عقل ما. گفتم خب اینم جوابشو با عقلتون بگید. اصلا همجوری موند مبهوت. با عقلتون بگیرین. احکام فقهی را همه فرق قبول دارن که از طریق روایاته. پس احادیث رو بابا اینو که همه مسلمان ها قبول دارن، همه مسلمان ها قبول دارن. پس یه راهی ما باز کردیم برای این که حدیث، حالا یا گفتار پیغمبر یا گفتار ائمه، در کنار قرآن باشه. غیر از این هم داریم. جالبه برای شما بگم که در یک آیه ای، سوره هود فکر میکنم آیه یکه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، قرآن کتابی است که تمام آیاتش محکمه. یه جای دیگه میگه به نظرم 19 زمر باشه، فکر میکنم 19 زمر باشه، در اونجا میفرماد که کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین آمنوا، کتابی است که همش متشابهه. جالبه ها، کتابی است که همش متشابهه، که دوتا دوتایی هم هست، کسانی که ایمان آوردن پوستاشون جمع میشه، یعنی ما میگیم موام سیخ شد، این پوستاشون جمع میشه، تقشعر منه جلود الذین آمنوا، یعنی این نزمر نیست. حالا یه جایی میگه تمام، به اصطلاح سوره هود میگه تمام کتاب محکمه، یه جایی میگه تمام کتاب متشابهه. یه جایی در آیه 7 سوره آل عمران میفرماید که منه آیات محکمات و انزلنا الیک القرآن، منه آیات محکمات، منه یعنی یه قسمتی از آیاتش، و اخر و متشابهات، یه قسمتش هم متشابهات، یه قسمت محکمه یه قسمت متشابهه. تو هم قبول داری که قرآن درش تناقض نیست، منم قبول دارم. اینا رو حل کن. چطور تناقض نیست؟ این که تناقض ظاهرش، این تناقض ها رو کی باید حل کنه؟ از خود قرآن پیدا کن. خدا رحمت کنه آقای طباطبایی، یه آیه یه که به اصطلاح فقط یک کلمه از آیه یادمه، در تفسیر میفرمان که اخرجنا منهم دابت الارض و ازا حق علیهم القول اخرجنا لهم دابت من الارض، موقعی که عذاب بر اونها وارد شد یه جنبنده رو از زمین خارج میکنی. آقای طباطبایی میگه هیچ جای قرآن علامتی، کلمه‌ای، جمله‌ای که این دابت من الارض رو مشخص کنه که چیه نداری. میخواد استدلال کنه آقای طباطبایی که ما احتیاج به اصطلاح حدیث داریم و روایت و ثقلین، این استدلال نکنه. خب پس قرآن محکم داره متشابه داره. محکم متشابه یعنی چه؟ کی باید بگه محکم متشابه یعنی چی؟ خب گفتن محکم چیه، محکم متشابه چیه، کدوم آیات محکمن کدوم آیات متشابهن. ببینید قدم به قدم که میریم احتیاج به مبین و مفسر قرآن داریم. محکم و متشابه مطلق یا نسبی است، یعنی یه چیزی نسبت به من محکمه، نسبت به محمد آقا متشابهه، یه آیه نسبت به حبیب آقا محکمه، نسبت به من متشابهه. اصلا چیه؟ وقت کدوم آیت محکم متشابهه؟ کدوم آیت بگیم محکم، کدوم آیت بگیم متشابه؟ تمام این مسائل به ما نشون میده که در قرآن کریم، ضمن این که نور هدایته، اینو عرض کنم، خوندنش نوره، نگاه کردنش نوره، حفظش نوره، قرائتش نوره، تفکر درش نوره، همش نوره، هدایته، ولی همه آیات برای همه مردم حتما اینجوری نیست، به همین دلایلی که گفتم. پس قرآن نیازمند یک مبین هست که در کنارش باشه که بیان کنه. خیلی از قرآن آیاتش کلیست، به خصوص با این مسئله، این مسئله مهمتر میشه که قرآن آخرین کتابه و پیغمبر آخرین پیغمبر هستن و خاتم النبیین و خاتم الکتب و اسلام آخرین دینه، تا قیام قیامت دیگه دینی نخواهد اومد. اون وقت این کار محکمتر میشه که تا آخر چجوری میخواد بدون مفسر و مبین و حدیث و مقارن و یه ثقل دیگه جهان رو اداره کنه.